رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب روایت آخری که استناد میکنن برای اثبات استصحاب روایت علی ابن محمد قاسانی که مقصود همون کاشانیه که در رابطه با روزه ماه مبارک رمضان. عجیب این مطلبه که شیخ انصاری فرموده که این روایت خیلی ظهور داره در استصحاب، ولی کسی مثل آخوند گفته این روایتی ظهوری در استصحاب ندارد. البته این روایت سندش هم ضعیفه. بخونیم روایت رو. قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. فرماید که من در مدینه بودم و نامه ای رو، نامه ایم هست، مکاتبه یعنی یه نامه ایه، شخص مشافهتن نرفته خدمت امام و مکاتبه به لحاظ سندی هم ضعیف‌تر از روایته، چون در مکاتبه احتمال جعل هست بالاخره، ولی شفاهی او ثقه بالاخره از خود امام شنیده، اینجا یک نوشته ایه که منسوب به امامه، ولی اونجا مستقیما از خود امام شنیده در روایت. سوال این بود که روزی که شک میکنیم ماه رمضانه یا ماه رمضان نیست، آیا روزه بگیریم یا روزه نگیریم، مثل روز اول و روز آخر، معمولا روز اول و روز آخر شک دیگه. فکتب علیه السلام، امام نوشت الیقین لا یدخله الشک، یقین شک داخل در یقین نمیشه، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. البته این عبارت صم للرؤیه و افطر للرؤیه در روایات دیگه اومده، ولی در این روایت هم آمده. شما باید حتما با چشم خودت ببینی، اگر هلال رو دیدی صم للرؤیه، یعنی رؤیت الهلال، این کدوم هلاله؟ هلال ماه مبارک رمضان. و افطر للرؤیه یعنی هلال ماه شوال. قال الشيخ الانصاري قدس سره والانصاف ان هذه الروايه اظهرها في هذا الباب. بهترین دلالت رو این روایت در باب استصحاب داره، کاملا دلالت واضح، اصلا بالاترین دلالت رو داره از بین تمام روایات. الا ان سندها غیر سلیم، ولی سندش ضعیفه، سند ضعیفه و مشکل داره. خب آقای شیخ انصاری این روایت به چه جهت دلالت میکنه بر استصحاب و میفرمایید بهترین دلالت رو داره؟ و ذکر فی وجه دلالتها، شیخ در وجه دلالت این روایت این گونه بیان کردن، ان تفریع تحديد كل من الصوم والافطار على رؤيه هلالي رمضان وشوال لا يستقيم الا باراده عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك اي مزاحما به. میفرماید این که در روایت صم للرؤيه و افطر للرؤيه رو متفرع کرده بر چی؟ بر الیقین لایت خود و شک. این نشون میده که در واقع ما شک کردیم، مثلا از باب آخر بگیم من شک دارم آیا به قول معروف یقین دارم که ماه مبارک رمضان بوده، امروز صبح شک میکنم امروز هم ماه مبارک رمضان هست یا نه، امام میفرماید چی؟ الیقین لا یدخل الشک، یعنی یقین سابقت رو با شک لاحق خراب نکن، وقتی میتونی افطار بکنی که حتما ببینی. رؤیت یعنی یقین دیگه، افطل رؤیه، رؤیه یعنی چی؟ یقین، یعنی یقین به اتمام ماه مبارک. حتی زمانی که یقین به اتمام ماه مبارک رمضان نداشتی استصحاب چی کن؟ استصحاب ماه مبارک رمضان. از اون سمت ماه شعبانه، درسته یا نه؟ شما یقین داری به این که ماه شعبانه، اون روز یوم الشک شک میکنی امروز آیا ماه مبارک رمضان شده یا نه، میگه استصحاب ماه شعبان بکن تا زمانی که رؤیت کنی هلاله. پس این که امام اومده و وجوب روزه و وجوب افطار رو بر رؤیت گذاشته و قبلش هم گفته الیقین لا یدخل الشک، این نشون میده که اینجا همون استصحاب خودمونه. بخونیم، میفرماید که این که امام هر کدوم از روزه و افطار رو، روزه و افطار رو متفرع کرده بر چی؟ بر رؤیت. ان تفریع تحديد كل من الصوم والافطار، یعنی همین که امام فرمود صوم للرؤيه و افطر للرؤيه، این کاری که امام کردن علیه السلام این حاصل نمی شود مگر به اراده عدم جعل اليقين السابق، به این که امام خواسته بگه که یقین سابق رو با شک لاحق خراب مدخولا، یعنی خراب نکنید، ای مزاحما به، یعنی شک لاحق مزاحم یقین سابق نشه. پس صم للرؤیه و افطر للرؤیه امام فقط با چه قاعده ای سازگاری داره؟ با قاعده استصحاب. خب چون حس دیگه، یکی از نه در این روایت الان کار ببین، ولی در این روایت که تعبیر به رؤیت کرده، این رؤیت هم آقایون میگن دیگه، میگن ظهورش حتی با چشم غیر مسلحه، آقایونی که فتوا میدن به چشم لزوم رؤیت با چشم غیر مسلح، میگن ظهور رؤیت یعنی دیدن مستقیم با چشمه، و به لحاظ معرفت شناسی هم دارن که بالاترین یقین چشمه در واقع، که از شنیدن و از لمس و بویایی بالاتره. خب این حرف کی بود؟ حرف شیخ انصاری. آقای صاحب کفایه میگه نه، شما اینجا یقین رو به چی زدید؟ یقین رو زدید؟ نه، یقین سابق به چی برگشت الان تو سیستم شیخ؟ ماه شعبان و ماه رمضان. من یقین داشتم ماه شعبانه، امروز شک میکنم ماه شعبان هست یا نیست. آه؟ اون ورم ماه شوال ماه رمضان میشه یقین سابق. الان یا عدمی بگیرید، فرقی نمی کنه، بگید عدم دخول ماه رمضان و عدم دخول ماه شوال، یقین سابق ما عدم دخول ماه رمضانه، شک میکنیم این یقین از بین رفت یا نه، میگه استصحاب کن. بالاخره باید یقین سابق رو یا ماه شعبان بگیریم یا عدم دخول ماه رمضان از این سمت، اون ور هم یا ماه مبارک رمضان یا عدم دخول ماه شوال. آقای آخوند میفرماید نه، شما یقین رو بزنید به چی؟ به وجوب صوم و وجوب افطار، که هر وقت یقین کردی، که اصلا این روایت ربطی به استصحاب، اصلا امام اینجا نمیخواد بگه استصحاب، امام میخواد بفرماید که الیقین لا یدخل الشک. الیقین یعنی چی؟ یعنی اگه یقین کردی که امروز باید روزه بگیری، روزه بگیر دیگه، شک. خب از کجا یقین پیدا کنم باید روزه بگیرم؟ با رویه. در روایت ربطی به استصحاب، خیلی عجیبه، یعنی این فاصله بسیار عجیبه بین شیخ و آخوند، که شیخ میگه اظهرها دلالتن، آخوند میگه اصلا هیچ ظهوری نداره. بخونیم، همون دیگه، الیقین یعنی چی؟ یعنی یقین به وجوب صوم، به یقین به وجوب صوم رو با شکت خراب، یعنی ملاک این که شما به یقین برسی. همین، یه کسی میخواد بهش میگه آقا من اگه شک کردم امروز ماه مبارک روزه بگیرم یا نه چیکار کنم، بهش میگه باید یقین کنی. از کجا یقین کنی؟ رؤیت. یقین تو هم با شک خراب نکن. شک مثلا، نه این که شک لاحق، هر شکی که استصحاب نیست، شک ما آزادی، ما شک هر وقت کلمه شک رو که دیدیم که نباید بگیم استصحاب. لا خب همین ای خو او وره دیگه، شما دارید آقای آخون میگه نه این دلالت این شکلی نداره، ما یقین رو اگر بگیریم وجوب صوم دیگه شک لاحق معنا نداره. من خود دیگه اونا قرائن اونوری هست، شما دارید قرائن اون سمتی رو میگید. خیلی خوب بخونیم. وقد اورد علی صاحب الکفایه بما محصله مع توضیح منا، ما میخواییم محصل و خلاصه کلام صاحب الکفایه رو بگیم با یه توضیحی از خود ما. بخونیم. انا نمنع من ظهور هذه الروایه فی الاستصحاب فضلا عن اظهریتها، ما اصلا قبول نداریم که این روایت ظهور در استصحاب داره، چه برسه به این که از هر دلالاته. نظرا الى ان دلالتها علی تتوقف على ان یراد من الیقین، الیقین به عدم دخول رمضان و عدم دخول شوال. نظرا یعنی این که روایت رو حمله بر استصحاب کنیم، باید یقین رو به چی بزنیم؟ الان ایشون عدمی گرفته، فرق نمی کنه عدم دخول البته یه فرقی داره، یه فرقی داره. آقایون میگن استصحاب وجودی در زمانیات معنا نداره، چون اتصال وجود انشاءالله بعد یه شبهی هست که چون که زمانی متصرف الوجوده، امروز با فردا دو وجودن ربطی به هم ندارن که من اگر لذا، ولی اگه عدمی بگیریم نه عدمی میشه، چون عدمی وجود نداره که بگیم متصرم الوجود. یه بحث این شکلی در رابطه با در واقع فرق بین آفری، ما اون جوابو میدیم. اینجا از کسانی که خوب این قضیه رو حل کرده حضرت امام رحمت الله علیه، که در واقع این وحدتی که از شیخ هم فرموده انصافا، ولی راهی داره با حلش کنیم. من فقط یه کدی هم بهتون بدم اینجا، و اون اینه که ما در واقع رابطه کلی و فرد رو در عرف باید چگونه ببینیم، که انشالله بهش میرسیم در بحث بعدیمون در استصحاب کلی، که رابطه کلی و فرد از نظر عرف آیا نظر فلاسفه است، یعنی باید آبا و ابنا ببینیم یا باید اب و ابنا ببینیم، نظر رجل همدانی. بله، میگن که بو علی رسیده بود به همدان با یه آقایی بحث کرد سر رابطه کلی و فرد، اون آقا بهش میگفت آقا بو علی فلسفی میگفت که آبا و ابناء یعنی از طبیعی یوجد به وجود فرده و ینعدم به انعدام ذالک الفرد، نه جمیع الفرد، ذالک الفرد یعنی زید یه انسانه، از بین بره یه طبیعی از بین رفت، امر یه انسانه، امر بیاد طبیعی اومد، امر بره طبیعی رفت، میشه آبا و ابناء تک به تک. رجل همدانی بهش گفت نه، رجل همدان عرفی نگاه میکرد گفت نه، کی میگه اینا رابطشون اب و ابناه، یعنی یه کلی ما در خارج داریم، یه طبیعی انسان در خارج داریم، بقیه مشخصات فردیشن. لذا شما اگر بخوای بگی انسان تین اتاق نیست، باید همه افراد از بین برن، یعنی الطبیعی یوجد به وجود فرده ولی ینعدم به جمیع افراده. اگه زید رفت ولی امر بود، انسان هنو از بین نرفته، یعنی انسان زید و امر با هم مشترکه، نه اینکه امر یه انسان زید. دقت کردید؟ بعد اینجا انصافا واقعا یکی از جاهایی که امام از همون جاهایی که استفاده کردن و گفتن که ایها آقایون، بالاخره شما اینجا کلی و فردی که در روایات و در لسان عرف و در لسان متعلق اوامر و نواهی دارید، باید با رجل همدانی تفسیرش کنید، نه با نظر فلاسفه. امام خودش فیلسوفی های حرفو میزن، میگه من امامم، یه فیلسوفم، من فیلسوف دارم بهتون میگم که تو اصول باید با مبنای کی برید جلو؟ رجل همدانی، چون عرفیه، واقعا عرفی. شما میگید که از طبیعی یعنی عدم به جمعی افراد نه فرد واحد، اقلائی، عرفی، عرفی که میگه یعنی اقلائی. الان این در استصحاب این اتصال رو ما باید عرفی بگیریم، کلی رو تو خارج ببینیم، یعنی داریم کلی تو خارج، شما توی منطق و فلسفه میخوای کلی تو خارج نداریم، کلی تو ذهنه، ولی ما تو عرف اینا، لذا اینا همون تفکیک هست که هی ما میگیم حقیقت رو از اعتبار باید جدا کنیم، که در اعتبار اینا همه جائزن، اشکال نداره، ما در خارج میتونیم داشته باشیم، هیچ مشکلی هم نداره، ولی در حقیقت و در فلسفه نه. این نکته رو تو موجز هم داشتی، توی پاورقی آیه سبحانی تذکر داده بود که اطبیعیه. لذا شما نهی رو هیچ وقت یک کسی نمیتونه بگه خداوند متعال شما، من اللحاظ فلسفی چون یه فیلسوفیم ها گفتم که اطبیعی یعنی عدم به جمیع الافراد ها، یعنی عدم به یعنی عدم به فرد واحد. لذا مثلا خمر من یه بار نخوردم، مثلا فرض کن 100 تا ظرف خمر بود، این آقا یکیشون رو نخورد ولی بقیهشون رو خورد، ها میگه من امتثال کردم، چون طبیعی یعنی عدم به انعدام فرد واحد. یک کسی میتونه این حرفو بزنه روز قیامت؟ ببین الان برو جهنم چلاقه رو بخور تا بعد بهت بگیم که فلسفت ذهنت بره بیرون. عرفی و عقلائی طبیعی یعنی عدم به جمیع افراد. پس اینجا فرقی هست بین عقل نظری و فلسفی با عقلا، و ما این موارد امر و نهی و اوامر و نواهی رو باید عقلایی نگاه بکنیم نه عقلی. حالا انشالله این نکته رو خواستم بهتون بگم که بعد بازم بهش میرسیم. یه کدیه که این که ما هی تأکید میکنیم که باید حقیقت رو از اعتبار جدا کرد، و واقعا علمدار این قضیه حضرت امام هستند و ایشون تو این قضیه خیلی اصرار دارن به این جهته. خیلی میفرماید که ولکن لیس من البعید ان یکون المراد به الیقین بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم والیقین بدخول شوال. دقت کردید؟ المنوط به وجوب الافطار. میفرماید ما میتونیم یقین رو بزنیم به وجوب صوم، یعنی به دخول رمضان. دقت کردید یا نه؟ طرف سوال کرد امام نمیدونم امروز ماه مبارک رمضانه یا ماه مبارک یا هنوز ماه شعبانه. امام میفرماید اگر برو ببین صوم للرؤیه، اگر هلال دیدی یقین کن که چیه؟ دخول ماه مبارک رمضانه، به این یقینت عمل کن، شک و هم دخالت. اگر ما این لاک لیس بالبعید تفسیر کیه؟ آخونده. و معنا انه بعد به آخون میگن پس لا یدخل شک چیه؟ میفرماید انه لا یعطا حکم الیقین للشک. این لا یدخل شک یعنی شما معامله ای که با یقین میکنید با شک، یعنی اگه شک داشتی که ماه مبارک رمضان هست یا نیست شک دیگه، معامله یقین باش نکن، یعنی حکم یقین رو بش، که حکم یقین چیه؟ وجوب صومه. شما چون شک داری به دخول ماه مبارک رمضان، بگو پس چون شک داری پس وجوب صوم دیگه گردنت رو نمیگیره، لذا برو چیکار کن؟ هیچ روزه نگیر تا رؤیت. اصلا ربطی به استصحاب نداره، نگرفته، گفته نازل منزلش نیست. الان ایشون میگه ببین ولا ينزل منزلته بل المدار في وجوب الصوم. ببین میخواد بگه مدار و ملاک صوم و افطار چیه؟ یقینه. فانه وحده هو المناط في وجوبهما، اي ان الصوم والافطار يدوران مداره، صوم و افطار دائر مدار یقین. ولذا قال عليه السلام بعده، قرینه من آخر نمینه که امام بعد فرمود صوم للرؤیه و افطر للرؤیه مؤکدن لاشتراط وجوب الصوم والافطار باليقين. پس آقا جون این روایت ربطی به استصحاب نداره. بعد آقای مظفر میفرماید این مضمون رو روایات دیگه هم گفتن، یعنی اگر در این روایت ما شک کنیم به اینکه این روایت مقصودش استصحابه یا مقصودش همین بحث یقینه که شرط وجوب صومه، روایات دیگه ای که همین مضمون و همین بحث رو در مورد صوم و روزه دارن بحثشون استصحاب نیست. چی؟ خب الان این روایت رو هم بخونیم ببینیم چطور میشه، ببینیم به چه شکله این روایت، چه شکلیه، مؤید آخوند هست یا نه. بخونیم که بعد ببینیم. الان فرمایش شما رو هم فرمایش خوبیه. و هذا المضمون دلت علی جمله من الاخبار به قریب من هذا التعبیر مما یقرب ارادته من هذه الروایه. و این مضمون بعضی از و ادعی از گروه طایفه ای از روایات رو داریم که دلالت بر چی دارن؟ بر همین مضمون. ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية. فما بعضی از این اخبار رو نقل میکنیم که دلالت میکنن و موافق همین روایتن. منها قول ابي جعفر عليه السلام اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. میفرماید که دیگه واضحه، حتما باید ببینید، هلال رو دیدید روزه بگیرید، هلال رو دیدید افطار کنید. و لیت بر رأی یعنی رأی شخصی ملاک نیست، اعتقاد شخصی ملاک، ولا به تظنی ظن و گمان هم ملاک نیست، بلکه حتما باید با چشم خودتون مشاهده کنید. و منها صوم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن. ببینید میگه شما رو برحذر میداریم از شک، اگر رؤیت اگر به چشم خودتون دیدید دیگه روزه بگیرید، شک نکنید. این همون تعبیر لایدخلو شک مثلا. فإن خفی فإن خف خفیه علیکم فأتم الشهر الأول ثلاثی. اگرم امر مخفی ماند بر شما، نفهمیدید آخرش، منتظر بشید ماه قبلی 30 روز که شد اتمو. خب اینم فتوا چه دیگه، اگر ما ماهو ندیدیم باید 30 روز روزه. یا این روایت صیام شهر رمضان به رؤیا و لیس بالظن. اینجا ظن ظن چیه؟ غیر معتبره ها. این اینا همه این روایات دلیل بر این مطلبن که ما ظن ظن در واقع ملحق به شک و جهله، نه ملحق به علم. ان تلك الاخبار العامه المتقدمه این تموم شد. پس نهایتا حاج آقا این دیگه فقه الحدیثه. الان شما خودتون تأمل بکنید، نظرات بقیه آقایون اعلام را هم نگاه بکنید ببینید. اینا میخواد بگه که الیقین لایت خلو شک به قرینه این روایات مقصود همون عدم عمل به تظنی و شکه. لا یدخله الشک نه یعنی یقین سابق و شک لاهه. الان دیگه شما ببینید، حتی بقیه آقایون رو هم ببینید، نظرات بقیه اعلام رو هم ببینید، میتونید قشنگ یه مقدار فکر خودتون رو اینجا بیشتر به کار بگیرید. خب تموم شد. ان تلک الاخبار العامه المتقدمه این چند روایت عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی این روایات استصحاب رو به شکل موضوعی بررسی نکردن، بلکه در این روایات ما میخواییم ادعا کنیم استصحاب به شکل قاعده. پس اگر یک کسی به شما گفت بگید 5 تا روایت داریم که این 5 تا روایت ادعا میشه استصحاب رو به شکل قاعده عامه اثبات میکنن، که آقای مظفر در واقع 2 تاشو قبول کرد. قاعده کلی ان تلک الاخبار هی اهم مستدل به الاسلام و هناک اخبار خاصه تؤیدها. ما یه روایاتی هم داریم که استصحاب رو در موضوعات جاری کرده که مؤیده. ذکر بعضها الشیخ الانصاری قدس سره و نحن نذکر واحده منها للاستئناس. ما هم فقط یه دونه روایت رو ذکر میکنیم چون مؤیده، برای اینکه شما اونس بگیرید با این روایت. انشالله رسائل که خوندید همه اون روایات رو آشنا میشه. و هی روایت عبدالله ابن سنان الوارده فی من یعیر ثوبه از ذمی. کسی که لباسش رو به کی بده؟ به کافر ذمی، عاریه بده، قرض بده. و و هو یعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر. میدونم این آقای کافر ذمی هم خمر و هم بله. خب الان لباسشو پاک و طاهر داده به این ذمی، الان پس گرفته، آیا خودتون بگید دیگه به شورتش یا استصحاب طهارت کنه؟ قال فهل علی ان اغسله، آیا واجب من لباس رو شستشو بدم؟ فقال لا لانک اعرته ایاه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه، چون تو این رو که آریه دادی به این کافر ذمی در حالی آریه دادی که لباس طاهر بوده و الانم یقین نداری که این لباس رو این آقا نجس کرده. این عبارت اخرای چیه؟ قال الشيخ قدس سره وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب قتله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. این میشه استصحاب، استصحاب طهارت. این که امام گفته واجب نیست شستشو بدید به این آقایی تموش. پس ما روایات رو خوندیم، الان باید تازه تو این بررسی هایی که داشتیم میخواستیم ببینیم این روایات دلالت بر اصل استصحاب دارن یا، الان باید ببینیم اگر دلالت بر اصل استصحاب دارن تا چه قدر استصحاب رو ثابت میکنن. چون اخباریون گفتن این روایات استصحاب رو ثابت میکنن فقط در شبهات موضوعیه نه در شبهات، لذا در شبهات حکمیه باید به چی عمل کنیم؟ به احتیاط. ما میخوایم بگیم نه، این روایات هم استصحاب رو در شبهات حکمیه ثابت میکنه، هم موضوعیه و هم حکمیه. این یک، این یه بررسی. بررسی بعدی با شیخه که شیخ گفته این روایات فقط استصحاب شک در رافع رو شامل میشن و الا اگه شک در مقتضی بود شامل نمیشن، جاری بخوریم الان. مدى دلالة الأخبار. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار. بله مقدمش دیگه، من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. ما باید مدى دلالة این اخبار رو بررسی بکنیم از این جهت که ببینیم تفصیلات مهمی که در استصحاب هست. فنقول یک، التفصیل بین شبهة الحکمیه والموضوعیه، ان المنسوب الى الاخباریین اعتبار الاستصحاب فی خصوص شبهة الموضوعیه، و اما الشبهات الحکمیه مطلقا فعلى القاعده عندهم من وجوب الرجوع الى قاعده الاحتیاط. گفتن که در شبهات موضوعی استصحاب جاریه، اما در شبهات حکمیه مطلقا باید احتیاط جاری کنیم. شبهات حکمیه مطلقا، مطلقا یعنی چه استصحاب مجرای استصحاب باشن چه مجرای استصحاب، یعنی حتی اگر مجرای دراعت هم بودن چی باید جاری کنیم؟ احتیاط. یعنی مثلا اگه شک کنیم در اصل شرب توتون اونا میگن چی؟ احتیاط. در شبهات حکمیه اونا نه براءت و قائلن و نه استصحاب، فقط میگن چی؟ وعلل ذلك بعضهم بان اخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا اطلاق يشمل الشبهة الحكميه. بعضی از آقایون اخباری این گونه دلیل آوردن که روایات استصحاب نه عمومیتی دارن و نه اطلاقی دارن، فقط منحصرا مثلا در شبهه موضوعیه باب وضوء، شبهه موضوعیه باب تعداد رکعات، لان القدر المتيقن منها خصوص الشبهه الموضوعيه. قدر متيقن این روایات هم شبهه، چون واحد سوال سائل هم همش چی بود؟ موضوعی. لا سیما ان بعضها وارد في خصوصها فلا تعارض ادله الاحتياط. پس دیگه معارضه با ادله احتیاط، یعنی اگر جایی ما حتی اگر مجرای استصحاب باشه بازم باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. مثلا ببین تعارض احتیاط با استصحاب کجاست؟ یقین سابق من چیه؟ طهارته. شک میکنم این لباس، الان حکمیش کنیم ها؟ شک میکنم این این موضوع کلی آیا نجس شده یا نجس نشده. میفرماید طبق استصحاب باید بگیم چی؟ پاک. ولی طبق احتیاط بگیم نجسه، ازش دوری کنیم. این میشه تعارض بین استصحاب و احتیاط. ولكن الانصاف، آقای مظفر میفرماید نه، انصافا ان الاخبار الاستصحاب من قوة الاطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية. انصافا یک قدرتی دارن این اخبار استصحاب، اطلاقی دارن و شمولی دارن که ظهور دارن در شمول هر شبهه‌ای. چه حکمیه؟ مثلا در اون روایت قید ابدا یا الف لام الف لام جنس بود. ولا سیما ان اکثرها وارد مورد التعلیل و ظاهرها تعلیق. خصوصا خیلی از این روایات امام درست گفته که مثلا اگه شک کردی لباست نجسه یا نه، بگو استصحاب میکنم طهارت رو. یعنی استصحاب رو امام جاری کرده در یه موضوع خاص، ولی بعدش گفته لا تنقض الیقین بالشک، علت کار رو آورده، گفته چرا بنا رو بر طهارت بذاری؟ چون لا تنقض الیقین. که این تعلیل امام کلیه یا جزئی؟ کلی. از تعلیل امام میفهمیم که استصحابی امره و ظاهر اون روایات تعلیق الحکم، امام حکم رو معلق کرده بر یقین من جهت ما هو یقین. یعنی همون برداشته اخباری و اخباریون این برداشت رو دارن، یا کسانی که قائلا به این ببینید ما در واقع این باز هم یه بحث بسیار مفصلی داره تو مبانیمون تو بررسی روایات. آقای مظفر دلیلی که اقامه کرده میفرماید درست سوال از شبهات موضوعی است، ولی امام اومده علت قضیه رو گفته. گفت آره، علت چیه؟ علت وقتی بیاد، علت کار رو عام میکنه. یعنی هر وقت علت دیگه، علت اینجوره دیگه، منحصره به مورد. علت اینه که هر وقت شما یقین سابقی داشتید، الان یقین سابق متعلقش چیه؟ میخواد شبهه موضوعیه باشه، میخواد شبهه خودشو، علت عامه دیگه. نه خود یه همین مورد نمیشه عام. من آقایون میگن که نه، میگن علت عامه به چه معنا؟ یعنی مثلا من وقتی گفتم یقین رو نقض نکن، من که کار به متیقن ندارم، من گفتم هر یقینی که هست نقضش نکن، هر یقینی که میخواد باشه نقض، چه در حکم، چه در موضوع، چه در نماز، چه در عبادات، چه در معاملات. الان مثلا ما میتونیم بگیم که آقا جون فقط در عبادات. علت این شکلیه، علت آجا. در مقابلم یه عده گفتن نه، همین حرف شما رو زدن، گفتن نه آقا جون این اینا دلالتشون منحصره در چیه؟ در شبهات موضوعیت. ما نهایتا اگر بخوایم استصحاب رو کلی ثابت کنیم، باید بریم به سیره عقلا پناه ببریم. من الان چون فقه و روایه هست نمیخوام متعرض بشم اینجا، چون باید ما مبنامون رو در روایات که ما چجوری روایات رو، البته یه روایتی هم ایشون داره میفرماد روایت محمد ابن مسلم، که روایت چندم بود؟ روایت محمد ابن مسلم روایت چهارم میفرماد روایت چهارم البته عامه بخونیم فیکون شمولها لشبهت الحکمیه حین اذن من باب تمسک بالعلت منصوصه. پس آقای مظفر قبول کرده که اکثر روایات موضوعی هست نه حکمی، ما که به حکم میزنیم از باب چیه؟ از باب این که علت حکم ذکر شده، وقتی علت ذکر بشه میبینیم این علت شبهات حکمیه رو هم شامل میشه. مثل مثلا حاج آقا، مثل همین که لا تشرب الخمر لانه مسکرون، میفهمن پس هر مسکری حرامه، لذا بعد فتوا میدن فقا هم حرامه هر چیزی که مسکر باشه. اینجا هم همین شکله. الا میخواد یه مؤید دیگه بیاره، که البته یه روایت عامه ای هم داریم که از همون اول اعم از موضوعی و حکمیه. الا ان روایت محمد بن مسلم المتقدمه عامتون لم ترد فی خصوص شبهت الموضوعیه، در خصوص شبهه موضوعی وارد نشده. فالحق شمول الاخبار شبهتین. پس نظر من آقای مظفر اینه که اخبار شامله، اما ادله الاحتیاط فقط تقدمت المناقشه فی دلالتها. البته ما قبلا گفتیم که ادله احتیاط قابلیت تعارض با اخبار استصحاب ندارن، فلا تصلح للمعارضه ادله الاستصحاب. اینم تموم شد. پس تا اینجا ما چی خوندیم؟ گفتیم که تفصیل بین شبهات حکمی و شبهات موضوعی را قبول نکردیم. روایات اعمه، گفتم خدمتون بحث روایات یه بحث عامیه، اگر بخواید باید اول مبنامون رو حاج آقا در روایات بررسی کنیم ببینیم چه مبنایی داریم. اونجا ما انشالله ما گفتیم که آقایون میگن ادله احتیاط ادله در واقع ارشادی هست، ادله ارشادی هست. البته اینجا هم آدرس زده که در صفحهشون 619 در عرض اونجا میگن آقایون. الان اونجا چی گفته حاج آقا؟ اینجا گفته که ما سعیت، اینجا هم گفته که فقط تقدم. ولی قضیه اینه که میگن ادله احتیاط ادله در واقع ارشادی هن و به قول معروف ما وجوب احتیاط نمیفهمیم از شما، یه بیان این شکلی گفته. خب نه عرض خب هم معارضه میکنن دیگه. نه میگن که در اسلام میگن در عرض هم نیستن. خب اونجا گفته. الان بخونیم، الان اینا بخونیم بریم جلو. التفصیل بین الشک فی المقتضی و الشک فی الرافع. اینم شک، این تفصیل شیخو بخونیم ابتداشو یه توضیح بده. حتی من گفتم ها، چون قبلا مفصل براتون این تفصیل شیخو توضیح دادم. هذا هو القول التاسع المتقدم والأصل فيها المحقق الحلي ثم المحقق الخنصاري وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم وقد دعمه جملة من تأخر عنه. دعمه يعني دفاع كان بعضي از متأخرين بعد الشيخ هم از این قول دفاع كان. وخالفهم في ذلك الشيخ الآخون قدس سره. آخون محكم مخالف شيخ كنا استصحاب مطلقا جاریه، چه شک در رافع چه شک در فذهب الى اعتبار الاستصحاب مطلقا وهو الحق ولكن بطريقه اخرى غير التي سلكها الشيخ الاخون. من مظفرم نظرم نظر اخونده ولی راهم فرق. ومن اجل هذا اصبح هذا التفصيل من اهم الاقوال. ومن اجل هذا یعنی چون که اخون رد کرده شیخ تایید کرده و این شده معرکه الاراء، این از اقوال مهم به عنوان یک تفصیل مهمی در علم اصول مطرحه. تفصیل شیخ التي عليها مدار المناقشات العلميه في عصرنا ويلزمنا النظر فيه من جهتين. ما از دو جهت پس بررسی میکنیم این نظر شیخو، یکی من جهت المقصود من المقتضی والمانع، یکی ببینیم مثلا نظر شیخ یعنی چی، مقتضی و مانع معناش، و من جهت مدار دلالت الاخبار علیه، یکی هم ببینیم اخبار دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. ببینید من این مطلب رو کامل براتون توضیح دادم، ما بخونیم این صفحه رو که یک کمی عبارتمونم بره جلو تا برسیم به بخونیمش، حالا این صفحه رو بخونیم که برسیم، من میخوام برسیم به بحث اصلیمون. بحث اصلیمون استصحاب کلیه، استصحاب کلی و اون به قول معروف اومده بود میاد معمولا آقایونم تاکید. استصحاب کلی الان من بحث امتحان مطرح نیست برام، استصحاب کلی نظریه حسه درش مطرحه، بفهم نظریه حسه آغازیا، که در واقع نظریه حسه آغازیا از نظریات بسیار مهم و پرثمر علم اصوله، که ببینیم ما قبولش میکنیم یا قبولش نمیکنیم در رابطه با همون کلی و فرد و نزاع بین رجل همدانی و بحث فلاسفه و این که ما رابطه کلی و فرد رو آبا و ابنا ببینیم یا ابا ابنا ببینیم. ها چی گفتی چی با؟ ابو ابن. نه خب ما که ابنا داریم، چون افراد که داریم، ولی بخواهم این رابطه کلی با این افراد چیه، لذا ما این رو بخوریم اولش رو که به قول معروف چون خوندیم، یا بذاریم برای جلسه بعد تا آقایون هم بیان الان دیگه حاضر آقا هم از ما خواستن، ولی من توضیحش رو دادم، یعنی شما دیگه الان کامل مقتضی و مانع و مرافع رو بلدید، مشکلی نداریم انشاءالله، فقط عبارت رو میخونیم. الله
الله
آقای آذرنیا که نیومدن
امیر یادم افتادت
نه